کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، رحمت الله علی شیعتهم و محبیهم و لعنت الله علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. اما بعد، قال علی بن الحسین زین العابدین علیهم السلام: اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الى قربک. بعد از مبتلات نماز که در جلسات گذشته عرض شد، 12 چیز باعث باطل شدن نماز می شود، به واجبات نماز می رسیم. قبل از اینکه وارد جزئیات واجبات نماز بشیم، یک نکته اساسی که در واجبات نماز باید رعایت بشه را عرض کنیم. طمأنینه جزء شرایط صحت و قبولی نمازه، یعنی که انسان نمازگزار میبایست اعمال و افعال و اذکار نماز رو در حالی انجام بده که بدنش در حال آرامشه، اصطلاحا میگن طمأنینه. اگر فعلی یا عملی یا ذکری از واجبات نماز در حال حرکت انجام بشه که بدن آرامش نداشته باشه، نماز اشکالی نداره، فقط باطله. البته این فقط مربوط به نمازهای واجبه، در نمازهای مستحب چنین شرطی لازم نیست رعایت بشه، خصوصا در ارکان نماز این بیشتر باید دقت بشه، چون بعضی از مراجع فرمایند در واجبات غیر رکنی اگر سهوًا در حال حرکت انجام بشه اشکالی نداره، اما در واجبات رکنی اگر سهوًا هم در حال حرکت انجام بشه میفرماین اشکالی نداره، فقط باطل. این تو معنینه غالبا در مجالسی که جماعت برقرار میشه رعایت نمیشه، تو مساجد، تو مدارس، تو حسینی ها، هیئات که جماعت میخونن بعضن دیده میشه که رعایت نمیشه، بعضنش جنبه غلبه داره، یعنی غالبا اونم موقعی که انسان وارد مسجد یا هیئت یا جلسه که جماعت میخونن میشه، میبینه امام و مأمومین تو رکوعن، یا الله یا الله ان الله مع الصابرین، میدوه تو صف که به جماعت برسه، هنون نرسیده تو صف و نستاده میگه الله اکبر، هنون الله اکبرش تموم نشده میره رکوع. خب نماز جماعت خیلی ثواب داره، گفتن شما سبقت بگیرید بدوید برای رسیدن به جماعت، از 10 نفر بگذره ثوابش کسی نمیتونه جمع کنه. اما این کدوم نماز جماعته؟ این نیست که بگم رفتم مسجد نماز جماعت خوندم، نماز جماعتی است که طبق مسئله خونده بشه، ثواب یه رکعت چه هیچ کس جز خدا نمیتونه جمع کنه. و وقتی من میروم تو صف هنوز بدنم آرامش نگرفته میگم الله اکبر، هنوز بدنم از الله اکبر آرامش نگرفته میرم رکوع، اینجا 3 تا رکنه: تکبیرت الاحرام، قیام، قیام متصل به رکوع، حالا خود رکوع هم که یه رکن دیگه است. این باید به قول طلبه ها مسمای وقوف حاصل بشه، یعنی بالاخره من 1 ثانیه باید، یه لحظه باید توقف بکنم بعد بگم الله اکبر، الله اکبرم تموم شد یه لحظه توقف بکنم بعد برم رکوع. متاسفانه این دیده نمیشه و غالبا تو مساجد دیده میشه که برای اینکه به ثواب جماعت برسن نمازشون رو باطل میکنن. خداوند ان شاءالله هممون رو عالم و عامل به تکالیف شرعی و مسائل دینی قرار بده صلوات بفرست. عرض شد برای اینکه بتوانیم موفق بشیم در زمره اصحاب السفینه سفینت و نجات حسین علیه السلام قرار بگیریم، باید ضوابط و شاخصه های اخذ مجوز سوار شدن به این کشتی رو در خودمون ایجاد بکنیم که عرض شد این شاخصه ها در زیارت سید الشهدا در پایان زیارت خطاب به شهدای کربلا که مصداق اتم و اکمل اصحاب السفینه هستند بیان شده که یک موردش رو جلسات گذشته مفصل بر اساس آیات رو باید عرض کردیم. السلام علیکم یا اولیاء الله، انسان باید متصف به صفت ولی الله بشه و این چگونگی ولی الله شدن رو بر اساس آیات رو باید خدمت عزیزان عرض کردیم. دومی ویژگی احبا اح بود، ما باید به صفت محب خدا دست پیدا کنیم، هم رابطه ما با خدا و اهل بیت در ارتباط با بحث عشق و عاشقی چی بشه؟ دو طرفه بشه، چون عرض شد که در ارتباط بین انسان و خدا و اهل بیت موقعی عشق حقیقی است، عشق مجازی و کاذب نیست، که رابطه ما یک رابطه دو طرفه بشه. یعنی همونطور که من عاشق امام حسینم، امام حسینم عاشق من بشه، همونطوری که من عاشق امام زمانم، امام زمان هم عاشق من بشه. که یه بخششو برای آیات و روایات در جلسات گذشته عرض کرد. قبل از اینکه وارد عرایضم بشم یه نکته قابل تذکره. بعضی از عزیزان، چه از خواهرها چه از برادرها، دیشب و امروز حالا طریق تلفن، پیامک، حضوری، همونم از آقا اینجور که شما بحث کردین چند شب ما خیلی ناامید شدیم، یه همجور باختیم دیگه، فایده نداره اینجوری، نه ما شیعه ایم نه محبیم، مثلا جهنم وقت تلف کردیم. شما یه کاری کردین چند شب ما رفتیم کف جهنم نشستیم. عرض کنم خدمت شما که دو تا نکته رو عزیزان دقت کنن. نکته اول این که علت انتخاب این بحث، اول این حرفا و حرفای من نیست، اینا فرمایشات اهل بیت، من دارم همشو آیه و روایت میارم، یعنی از خودم چیزی نمیگم، از حافظ و مولوی و نمیدونم خیاط و پیندوز و اینام نمیگم، میگم قال صادق، قال رضا، قال علی، قال جواد، قال الحسن، قال علی ابن الحسن، از خودم هم چیزی عرض نکردم. یه مشکلی تو ابناء بشر کلن تو انسان‌ها وجود داره که این انسان‌ها معمولاً دچار عجب و غرور میشن، یه کاری که میکنن به نظرشون میاد و این باعث میشه توقف پیدا کنه. امیرالمومنین علی علیه السلام که دست پرتر از او تو عالم وجود نداره تو عبادت و بندگی در راه خدا، تو عشق و عاشقی با خدا، این امیرالمومنین شبا از خوف خدا غش میکرد، ناله میکرد، میفرمود آه آه من قلت ذات و طول سفر. معنیش این نبود که امیرالمومنین با اون دست پری میگه آه آه من قلت ذات یعنی همه چی رو باخته، یعنی این که به وضع مطلوبی که داشت راضی نبود. این بحث از این جهته که یه وقت خدای نکرده با توجه به فضاسازی های رسانه ای که در کشور ما وجود دارد که تا یه کسی یه کار خیری میکنه بادش میکنن، این لازمش اینه که یه بادی تنظیم بشود که چی؟ که خدای نکرده این باد شدن منجر به انفجار نشود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین کاشف القطا. ما در بین علمای شیعه چند تا عالم داریم، اینا جزء فهول علمان، یعنی رو دستشون نداریم از لحاظ علمی. یکیش مرحوم عاشق محمد حسین کاشف القطا است. به ایشون گفته بودن که یهودی ها ریختن هرچی قرآن و کتب شیعه و سنیست در امور دینی دارن آتیش میزنن میرزن تو دریا. ایشون فهمید هیچ ناراحت نباشید، چون ایشون انقدر مسلط بود به فقه مذاهب اربعه اهل سنت، هم یعنی علمای اهل سنت تو دینشون گیر میکردن، میمدن ایشون سوال میکرد. به ایشون گفته بودن که یهودی ها خلاصه دارن سرمایه گذاری میکنن، هرچی قرآن و کتب دینی در اقصا نقاط دنیا میریزن، یا آتیش میزنن یا خلاصه میبرن میریزن تو دریا، خلاصه از بین دارن میبرن. خوف این هست که چیزی نمونه از آثار مسلمان ها. خودت اصلا نگران نباشید، همشو دوباره مینویسم. این تو همش میگم که آدمی بود، هم مال شیعیان می نویسم، هم مال سنی، هرچی تفسیره، هرچی کتب اخلاقی روایت، همش رو می نویسم، همش این توه. عجب مشرف شدی روبروی باب طوسی نوشته مکتب تو کاشف القطا، میره تو کتابخونه مرحوم کاشف القطا، هر کتابی رو مال اهل سنت مال اهل شیعه، برای هر یک از 73 فرقه مسلمون میخواید اونجا هست، هر صفحه ایشو بخواید سریع برات اسکن میکنن، سیدی میکنن میدن. آدم بسیار عجیبی بود. یه دوره ای طلبه ها دیدن مرحوم کاشف القطا صبح که میاد سر درس، میرن صبح نماز صبح میخونن پشترش میرن سر درس، دن ایشون با سر و صورت کبود میاد، یعنی آثار ضرب و جهر رو صورت ایشونه. خلاصه یکی دو روز بودن، حالا شاید دیدن نه گاهی اوقات تکرار میشه، هی مثلا ایشون هر 15 روز یه بار، مثلا 20 روز یه بار این حالت براش هست، آثار درگیری وجود داره. خلاصه یه روز طلبه ها دور هم جمع شدن، ما یه فکری بکنیم چی به استاد جسارت میکنه مثلا منجر به جهر. مثلا واسه رفتن ایشون گفت هیچی نیم، من صبح میام تاریک گاهی اوقات سرم میخوره این ورون. آقا مثلا ما رو نپیچونید، اینجوری نیست، ما میدونیم اتفاق داره، کسی جسارت میکنه مثلا توهین میکنه، ما امر معروفش کنیم نهی از منکرش کنیم. ما حاجی میدونید امر معروفمون خیلی قویه. گفت یه نفر اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله کمکم کن، پیغمبر فرمود من الان چیزی ندارم کمکت کنم. خب نه شما بخوای میتونی. از اون بابا من الان یه پول کم ارزش دارم، مثلا یه فلوس دارم، یه پول سیاه دارم مثلا. خیلی اصرار کرد نه شما نمیخوای کمک کنی اینا. پیغمبر گفت من خب من اینی که دارم اینه، این فلوسه، دادم به این. مثل بعضی این گداها که خیلی پر پول بهشون میدی مثلا پرت میکنن، پرت کرد تو صورت پیغمبر. هم که پرت کرد این اصحاب صف اولی ها نیمخیز شدن این امر معروفش کنن. پیغمبر اگر محمود صبر کنه حسن. حالا بعد رفتن و طلبه ها گفتن حضرت استاد کسی اگه جسارت میکنه ما امر معروفش کنیم. خلاصه گیر سپیچ به قول شما جوانات دادن به مرحوم کاشف القطا. یا واسه چیه؟ واسه ایشون گفتن که بله ما یه همسری داریم، ایشون با ما ناسازگاری میکنه، گاهی اوقات ناسازگاریش بالا میگیره و خلاصه هر جور لحظه پرت میکنه، ما چند تا جا خاله میدیم بالاخره میخوره، گاهی اوقات ما رو میزنه. طلبه های نگاهی کردن بله حضرت آیت الله العظمى آقای کاشف القطا زنش کتک میخوره. ما مثلا اینجوری دیگه، حالا بالاخره ناسازگاری یعنی. خلاصه یه ما دو ما دیدن نه تکرار میشه. خلاصه طلبه ها جمع شدن و گفتن که آقا یه طرحی بریزیم، ایده ای بدیم همسر ایشونو امر معروف کنیم. بعدن چجوری؟ ما با خانومامون صحبت میکنیم، یه روزی وقت میگیریم از استاد برن خونه استاد، خانومامون خانوم استادو امر معروف کنن. خلاصه یه جوری میشه که اومدن و خلاصه هماهنگ کردن با خانوماشون، اومدن میشه مرحوم کاشف القطا. بعد آقا هست استاد ما خانومادم میخواد که خدمت خانومادش برسن و مثلا یه عرض ادبی بکن. شما من برای چی؟ تا حالا شما تو خانواده ما نمیخواستید وارد شید. یه خلاصه ایشون این دفعه گیر داد و در آورد که اینا میخوان برن امر معروف کنن. ایشون فهمو نخه، شما حق امر معروف کردن ایشون ندارید، چون همسر من بزرگترین نعمت خدا تو خونه منه. گفتن بله آقا این شما رو میزنه، هر چیزی لازم بدن پرت میمونه دو سر شما، صورت شما زخمی میشه، این بزرگترین نعمت خداشون. فهم بله من چطور؟ ببین آقا من صبح گرد در خونه میام بیرون، هر کی منو میبینه تو کمر جلوم خم میشه، حضرت آیت الله سلام، التماس دعا، دستمو میبوسه، کفشمو جفت میکنه، میشم نماز میخونه. من تا موقعی که شب میرم خونه کوه بادم، خدا این خانومو به من داده، من میرسم خونه یه چیز میگه این باد خالی میشه. اگه این نباشه تو خونه من، من دو روز بیام روز سوم وقت ممکنه همه رنگی بشن. علت این که شما میبینید بعضی ها یهو بعد 20 سال میترکن یه عده رنگی میشن، به خاطر اینه که اینا هی باد میکنن. حاجی حضرت رو منبر امام حسین هی باد میشه، میاد بالا 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 بالا، بعد خودش هم فکر میکنه یه خبری. ما امیدمون خیلی بالاست. شما تو خیابون راه میری فکر میکنی مردم یه سند شیشتونگ از خدا گرفتن که همشون میرن بهش، اصلا کسی حساب نمیبره چیزی. ما نیازمند اینیم که خوف و رجا رو مساوی کنیم. امروز تو جامعه ما جوونا، دخترا، پسرا، مردا، زنا امیدشون بیشتر از خوفشونه. خوف و رجا باید چی باشه؟ باید مساوی باشه. امروز رجا ما، امید ما یه جوریست که ما هر کاری دلمون میخواد میکنیم، تا به اون حرف میزنن میگیم خدا کریمه. به یکی گفتم آقا این چه کار میگه؟ آجان خدا کریمه، چرا خود اذیت میکنی؟ گفتم عزیز من، شما این کارتم درست انجام بدی خدا کریمه، چرا کرامت خدا رحمت امام حسین رو میبری رو خلاف خودت؟ هر کی خلاف میگه آقا امام حسین خیلی آقاست، شما سخت نگیر، آقا خدا کریمه. خب آقا شما درست انجام بدی خدا کریم نیست؟ امام حسین رحیم نیست؟ حتما باید کرامت و رحمت و برکت خدا و اهل بیت با خلاف ما تلفیق بشه. این نکته اول. ما لازم داریم که یکی بادمون رو تنظیم کنه و این تو روایات اهل بیت هست. ببین همونطوری که روایاتی هست که ما رو باد میکنه، میگه شما یه قطره اشک بریزی 100,000 تا حج، زیارت سید الشهدا بری هر یه قدمی که برمیداری 10,000 تا شهر تو بهش، که هر شهر کیفیتش تو لوح محفوظه. باد میکنه آدمون دیگه. آقا شما یه تومن خرج کنی برای امام حسین، خدا این یه تومن رو 10 بار در 1,000 خرج میکنه. اون بخشش که تو دنیا ظرف داره بهت میده، اون بخشش که دنیا است تو برزخ و قیامت خودم خیلی باد میشه. شما یه روایت در مورد مجلس امام حسین، در مورد شعائر حسینی میخونی، میگی خب اگه گناه همه عالم به گردنت باشه بخشیده میشی، خب باد میشه دیگه آدم. به همین نسبت که این روایت وجود داره اینقدر منو باد میکنه که اگه تو مجلس امام حسین این کارو بکنی اینجوری میشه، از اون ورش هم روایت داره که این باده رو تنظیم میکنه. منتها تو جامعه ما اون بخشی که بادو تنظیم میکنه فیلتره، این اون بخشو نمیگن. پس این نکته اول. نکته دوم این است که با همه این که باید خوفمون بیاد بالا مساوی بشه، اینایی که عرض شد به این معناست که ما به معنای اتم و اکمل شیعه نیستیم، اما بالاخره 20% هستیم. اونی که تو روایت هست معنای اتم و اکمل است. بله من به معنای 100% به معنای اتم و اکمل محبم نیستم. الان داشتم منبر پله میمدم بالا، یکی از گفت آقا شیعه که نیستیم، محبم که نیستیم، اسممون چیه؟ ببین عزیز من، هم شیعه هم محبی، متا این بحث اینه که اینو باید به کمال برسونی. اصحاب و سفینه بشی به کمال میرسی. خیلی هم بودن زمان امام حسین، دوستدار امام حسین بودن، علاقمند به امام حسین بودن، شیعه اهل بیت بودن، اما سوار کشتی نتونستن بشن. مثالش شب اول زدم. این به این معنا نیست که هر کی سوار کشتی نشد مثلا دیگه دشمن اهل بیت، نه. سوار شدن به این کشتی چی داره؟ نیازمند معنای اتم و اکمل است. باید خودمون بیاریم بالا کاملش. این که امام زمان منتظر است ما 100% راست بگیم اللهم عجل ولیک الفرج. این که ما دعا میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج امام زمان نمیاد، معنیش این نیست که ما 100% دروغ داریم میگیم. بعضیا 20% راست میگن، بعضیا 60% راست میگن، بعضیا 80% راست میگن. امام زمان سلام الله علیه منتظر است که 313 تا 100% راست بگن. امام صادق علیه السلام فرمود اگه 313 تا 100% راست بگن پسرم مهدی واجب میشه بیاد. امام ترک واجب نمیکنه. یعنی پس الان تو این 1174 سال غیبت کبرای امام زمان هنوز در یک دوره 313 تا که 100% راست بگن یه جا جمع نشده، وگرنه واجب میشد امام زمان بیاد. حالا خروجی مجلس امام حسین باید چی باشه؟ بعد این باشه که آقا تو این 3000 نفری که شما مثلا قزلالا میدی 313 تاش 100 درصد بشه. آقا تو این آبگوشت 2000 تایی که میدی که بالاخره تو این 2000 تا 313 تاش تو زن و مرد 100 درصد راست میگن، یعنی خب یه بخشی 30 درصد، یه بخشی 50 درصد، یه وقتی 80 درصد راست میگن. اگه صفر بود که کسی اینجا نبود که. همین که شما مشکی تنت پاس سفره امام حسینی زیر علم علی عبدالله، این نشون میده یه درصدی رو داری. حالا بحث سر اینه که بیای سر این سفره اینو چیکارش کنی؟ به اتمام و اکمال برسونی. ولایت نقش اتمام داره. الیوم اکملتو اتممتو، یعنی ما باید به برکت سینه زنی امام حسین گریه کردن برای امام حسین تو همه زمین‌ها اکملتو و اتممتو بشی. این بحثو داریم عرض میکنیم، نمیخواد اینکه شما ناامید بشید. ناامیدی از رحمت خدا گناه کبیره است. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون الا القوم المشركون. از رحمت خدا ناامید 100 درصد کسی نمیشه مگه این کافر باشه، مگه مشرک باشه. حقم نداریم. اهل بیت هم هیچ کس رو ناامید نمیکردن، حتی دشمنترین دشمنشون رو اهل بیت امیدوار میکرد. یعنی میگفتن ما ظرفیتی داریم که میتونیم تو رو از زیر صفر، از منفی میلیون بکشیم بالا، نمرت بشه 100. خب شما ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام لحظه آخر کنار بستر نجس دومی نشست، فرمود تو حق ما رو خوردی، همسر منو کشتی، خلاصه هر کاری از دستت برمد انجام دادی، درسته؟ الان داری میمیری، من میخوام نجاتت بدم. زیر کف جهنمی، درک اسفل جهنمی، خودت هم میدونی، خودت میدونی حق با من بود، ولی من میخوام نجاتت بدم. خاصیت ولایت اینه، من میخوام نجاتت بدم. سرش آورد بالا گفت خب چیکار کنی؟ از فهمود زیر بغلتو میگیریم میبریم مسجد، به مردم میگیم بیا کار داره، خلیفه داره میمیره، میخواد حرف آخرشو بزنه. تو رو منبر بشین بگو مردم حق با علی بود، من اشتباه کردم. بعدم میمیری دیگه، نیستی که ننگشو مثلا بگن آقا این کوتاه اومد، این میمیری تموم میشه میره. تو یه جمله بگو مردم بشنون، ما خبر میکنیم مردمو فاطمه با من. آقا یه دهه منبره، یعنی فاطمه من یعنی چی؟ آقا من خون زیادم ازم رفته، به مسجد نمیرسم. از افهم بگم جور این 30-40 تا که دور بسترتن بگو، به اینا بگو، اینا به مردم، ما خلیفه رحظه آخرش اینو گفت، ما اشتباه کردیم، حق با علی بود، ما حق خوری کردیم، ما ظلم کردیم، اشتباه کردیم، استغفر الله الهی العف، امیرم هم میخوام نجاتت بدم نری جهنم، میخوام بکشمت بالا، من ظرفیتی دارم حتی تو که قاتل فاطمه ای رو بکشمت بالا، اکملت کنم، اتمت کنم. آقا اینا با هم یه اختلاف دارن، یکی میگه، یکی اختلاف میکنه، یکی انقلت میکنه، حرف ضایع میشه. نوشتن حضرت گوش مبارک شما آورد کنار دهن نجس این خبیث، فرمود تو میدونی من ولی خدا و میدونی که ولایت دارم، میتونم تصرف کنم، درسته؟ گفت بله. گفت در گوش من بگو علی حق با تو بود، من اشتباه کردم، فاطمه با من. روشو برگردون گفت انی اختار و نار علل آر، من آتیش جهنمو به آر و ننگ این که یه بار بگم حق با علی بود ترجیح. حالا این دیگه چیکارش کنی؟ چند روز دیگه کف گودال چش باز میکنه میبینه شم بالا سرش، 1183 زخم شمشیر، نیزه، تیر، دشنه، سنگ، از هر چی بگی. چشو باز کرد دید با خنجر وایساده بالا سرش، فرمود منو نکش، بهشتو برات تضمین میکنم، من قابلیت دارم الان بیارمت بالا. دلم میسوزه بری جنم. یکی ابی عبدالله یکی شم، یکی ابی عبدالله یکی شم، گفتگو دیگه، مذاکره. افتاد گوشه رینگ، آخر سر گفت ببین آقا من مجبورم تو رو بکشم، من نکشمت از گودال برم بالا خودمو میکشم، مجبورم. ازت هم خوب نداره، تو خود منو بکشی بکش، مجبوری دیگه، اون یه دلیلی آوردی، استدلالت قویه. مثلا اسقونی شربتن من الماء، من با این وجود میخوام نجاتت بدم، منو بکش ولی میخوام نجاتت بدم، ولی بعد یه کاری بکنی، تو یه جرعه آب به من بده، من به خدا بگم این نمیخواست منو بکشه، مجبور بود، دلیلش اینه که به من آب داد. آدم روزه هم میخواد بخونه بعد درست بخونه دیگه. امام حسین که گدای یه سکان آب نبود که، نیزه‌شو زد زمین واسه وهاب آب در اومد. برا خودش میتونست نگاه کنه به آب، آب بیاد جلو، یه لازم نبود نیزه رو بزنه زمین. فرمود تو یه جوره آب به من بده بعد منو بکش. من به خدا میگم این نمیخواست، مجبور بود. پس ببینید این سفره قابلیت داره، یکی همونطور که قابلیت داشته کسی مثل هر رو از زیر کف جهنم برد کجا؟ علایلی زهیر عثمانی رو به مقام اتم و اکمل رسوند. خب منو نباید برسونه؟ این بس از این جهته که حالا وقت امشب ما رو توضیح این مطلب گذشت. این یه وقت برای این نیست که میگه آقا ایشون ما زیرا به همه رو زد و اصلا اینجوری نی، پس این مشکی که پوشیدیم چه فایده، این گریه که کردیم چه فایده؟ نخیر، هم روزه باید بخونی، هم مشکی بپوشی، هم علم، هم آشپزی، هم شام، هم قزل الله، هم آبگوش، هم همه چی باید باشه. همه اینام ابزاری میشه که من به ابی عبدالله ان شاءالله نزدیک بشم، پا این سفره دو تا کلام از ابی عبدالله بشنوم، دو تا روایت بشنوم، دو قطره اشک بریزم، همه اینا دست به دست هم بشه، من بیام بالا به مقام اتم و اکمل برسم، بتونم اصحاب السفینه بشم، بتونم ولی الله بشم، پای این سفره یاد بگیرم، یه جوری عمل کنم که ابی عبدالله عاشقم بشه. خیلی هم سخت نیست، جلسه پیش عرض کردم. فرمود شما شرایط پرنشاتی رو واسه خانواده، واسه زن و بچه، واسه پدر مادر به جا بیار، من امام حسین عاشقت میشم. خیلی سخت نیست که بکنید، خیلی کار طاقت فرسایی داره. امام حسین نفهمید هر کی برا من هر روز زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام خون من عاشقش میشم. چون اول کسی که لعن الله عمر ابن سعد، لعن الله شمر، لعن الله عبید الله ابن زیاد گفته یزیده. امام حسین علیه السلام فرمود این کاری که میگم انجام بدید، من عاشق شما میشم، من عاشقتون بشم، شما میشید احبا الله، میتونید سوار سفینه بشید، سوار کشتی نجات بشید. حالا امشب بگید آقا از این به بعد خب بس الحمدلله مدار امیدوار شدید که بالاخره درصدی داریم هممون. نشونش هم اینه که شما میتونستید این پنج شب جای دیگه برید این دو ساعت که خلاف شرم نباشه، تفریح بکنید، لذت ببرید، پارک برید. معنیش نیست یعنی کسی نعیمت تو مجلس امام حسین رفته تو مجلس خلاف شهر که، ولی بالاخره همین که شما رو آوردن اینجا، همین که شما دو ساعت پای این 22 شبکه یه حلال نمیشینی، حالا حرومش که الحمدلله خونه های ما نیست، نشون میده شما یه درصدی رو دارید. حالا این درصد رو امشب ببرید بالا، فردا شب بالاتر، خوبید خوبترش کنید، خوبترید خوبترین شین، خوبترینید عالی شید، عالید اعلا شید، اعلایید متعالی شید. این سفره این بستر رو پم کن کرده که ما هی بیایم بالا دیگه، قانع نباشیم. ولی اگه فقط بگیم به حد اقل خودمون رو قانع کنیم، ولی آقا هر کاری کردی کردی، بیگریه کن میری بهشت، این حد اقل دیگه. گفتم براتون سال پیش، آیت الله جوادی آمونی میفهمون بزرگترین خیانت به مشکی پوش امام حسین، به هیئت بروی امام حسین اینه که، بزرگترین خیانتشون میفرمود اینه که بگی آقا بیا گریه کن مشکی بپوش، جهنم نمیری میری بهش. گفتم آقا خیانتشون؟ فهمود بله. اون چطور مگه؟ گفت برای اینکه بهش خیلی ها میرن، بهش خیلی تلاش نکن بری بهش، بهش خیلی ها میرن. آقا یعنی چی؟ ایشون فرمود مجانین همه میرن بهش، بدون اینکه یه صد برای سید الشهدا مشکی بپوشن. میدونید مجانین دیوونه ها، صفیها، شیرین عقلا، اینا که 3 و 5 کار میکنن، بدون اینکه یه قطره اشک برای سید الشهدا بریزن، یه بار زیارت عاشورا خونده باشن میرن بهش. شما میخوای با 60 شب محرم سفر تازه جهنم نمیری بهش؟ ایشون فهمود کسانی که زیر سن بلوغ از دنیا میرن، دختر و پسر، چه خدا رو قبول دارن چه خدا رو قبول ندارن، چون مکلف نیستن، همه میرن بهش. بچه هایی که تو رحم مادر سقط میشن همه میرن بهش، بدون اینکه یه بار برای ابی عبدالله تو یه مجلس قدم برداشته باشن. شما میخوای با اینا تازه جهنم نری بری بهش؟ از اینا عقب‌تری که بشه. فهمود خیلی حیفه که آدم قیامت نگاه کنه ببینه از دیوونه و صفی و بچه و بچه تو رحم سقط شده عقب‌تره، چون 60 سال روزه خونده، گریه کرده، مشکی پوشیده، زیارت عاشورا خونده، خرج داده، فقط اینه که مثل اونا جهنم نمیره، میره بهش. کجا باید بری؟ ابی عبدالله فرمود تو با من بیای سوار کشتی من بشی، من میبرمت پیش بهشت آفرین. بهشت چیه؟ بهشت آفرین مهمه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بیمه پیش خود خدا، پیش بهشت آفرین، نه پیش هورولینی که خدا آفریده. اگه خدا این که احسن الخالقین هورولین آفریده، بهشت آفریده، خودش چیه؟ وهب گفت اگه نیزش آب در آورده خودش چی کار است؟ بریم پیش خودش. امام حسین اومد پشت خیمه وهب نیزه زد زمین، آب در اومد، بعد رفت. وهب اومد دید وهب مسیحی بود دیگه، مادرش زنش مسیحی بود، دید آب هست، به مادرش گفت اینجا آب بود ما پیدا نکردیم. گفت نه پسرم، یا آقای اومد اینجوری گفت اونجوری. نیزش رو زد زمین، گفت به پسرت بگو آب اینجاست، جای دیگه نمیخواد بری. گفت نیزش آب در آورد، مواره نیزش رو زد زمین آب در. گفت اگه نیزش آب در میاره خودش کولاک. اگه نظر شام برای سید و شهدا تو محرم حاجت میده خودش چیکار میکنه؟ اگه خودش رو پیدا کنی تو مجلسش، اگه گریه و مشکی برای سید و شهدا گرت و با میکنه خودش رو پیدا کنی چیکار میکنه؟ این سفره برای اینه که خودشو پیدا کنی، وگرنه این مشکی رو که پیدا کردی، اون عشق رو که پیدا کردی، اون زیارت عاشورا رو که پیدا کردی، اون شام و نهار و صبحونه رو که پیدا کردی، اثر و برکت و فیوزات و کرامتش هم پیدا کردی، تبرکش هم پیدا کردی. عتبات مشرف شده بودیم با دانشجو، بارها گفتم برای دوستان، سفر سوم چهارم دانشجویی بود رفته بودیم عتبات، روز آخر که نجف بودیم یه کسی برگشت گفت امسال کم گذاشتی ها. گفتم چطور مگه؟ گفت امسال اصلا برای ما نخوندی. گفتم این همه ما خوندیم دیگه چی بخونم؟ گفت حالا از روز آخر نجفی ما رو ببر تو حرم امیرالمومنین روبروی اون طلا بشینیم برامون بخون. گفتم خب قرار بذار. ساعت اونجا رفتیم اون دانشجو دختر پسر نشستن. گفتم خب حالا چی بخونم میگین بخون. گفت این ایوان نجف عجب صفایی دارد و بخون. گفتم بس دیگه خجالت بکشید. گفت چطور مگه؟ گفتم که آقا این ایوان نجف و نادرشاه ساخته. این ایوان نجف دوستان زاد عتب و تالیان این خشتای طلای گنبد رو میخواستن پرداخت کنن در آورده بودن، پشت تک تکش نوشته نادرشاه افشار امضا کرد. خودم عزیز من این ایوان طلا صفا نداره، صاحب ایوانه که صفا داره. شما سه بار چهار بار اومدی بسته دیگه، توی هیئت‌های تهران هم هی خوندن ایوان نجف عجب صفایی دارد. حالا بعد چهار سفر حالا نوبت اینه که بگی نماز علی عجب صفایی دارد، زن و بچه داری علی عجب صفایی دارد، کاسبی علی عجب صفایی دارد. کی اینو میگی؟ 50 سفر رفته اومده هی ایوان عجب صفایی دارد. آقا ول کن دیگه، بسته دیگه، صاحب ایوانو که پیدا میکنی؟ هی تو گوهرشاده، هی تو سقاخونه است، هی تو آهوه، هی تو کفتره. بابا ولش کن دیگه، بسته دیگه. خود امام رضا کجاست؟ اگه خودشو پیدا کردی معنای اتمه، اکمله. اما اگه فقط تو سقاخونه و آهو و نمیدونم کفتر و گوهرشاد و پنجره فولادی، خب دیگه تو همینای دیگه این رشد نمیاره. رشد اینه که کانون توجه خود سید الشهدا باشه. نماز صبح روز عاشورا رو خوندن، دست عبدالله رو گرفت، داد دست خواهرش زینب، فرمود دست اینو ول نمی‌کنی ها، این خیلی به من علاقه داره. این از موقع چشم باز کرده من براش هم بابا بودم هم عمو. این به هیچی توجه نداره، هیچ حاشیه‌ای تو کربلا از اتفاقاتی که میفته حواس اینو نمیتونه پرت کنه. عبدالله این آموزه را دارد، عبدالله ابن الحسن، که هر کاری محرم میکنی حواست از کانون اصلی پرت نشه. اکو، سینه زنی، سخنران، مداح، شام، مشکی، سبک، سیستم صوتی، هر چیز دیگه، اینستاگرام، تلگرام، عکس، سایت، اینا همه حاشیه است، باید هم باشه برای بزرگداشت شعائر ابی عبدالله، اما نباید حواس منو از کانون اصلی که خود ابی عبدالله است پرت کنه. دست عبدالله رو گرفت، داد دست خواهرش، فرمود هیچ حاشیه‌ای امروز نمیتونه حواس اینو از من پرت کنه، تو حواست به این باشه. این کار دست خودش میده ها. رضا هر کاری میکردن عبدالله رو مشغول کنن نمیشه. ولی خیلی راحت تو مجلس ابی عبدالله یکی رو سرگرم اکو کردیم، یکی رو سرگرم شام کردیم، یکی رو سرگرم سبک کردیم، یکی رو سرگرم سبک حاج اکبر ناظم خدا بیامرز کردیم، یکی رو سرگرم سبک ابراهیم تتلیس ترکیه کردیم، یکی رو سرگرم پاپ کردیم، یکی رو سرگرم رپ کردیم. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، دهه تموم شد، آقا جمع کنیم بریم. صلی الله علیه و آله. اگه کانون توجهش خودش باشد، بغل خودش روزه من همینه خرد. عبدالله ابن الحسن یتیم امام حسن علیه السلام رو سینه ابی عبدالله چوند. اونایی که بدن بابای عبدالله رو مدینه با تیر به تابوت دوختن، گفت دیدیم نیزه رو بالا بردن، بدن این عموزاده رو به بدن عمو دوخت. قصه عبدالله ابن الحسن، مقتل عبدالله ابن الحسن، مقتل عاشورای ابی عبدالله، مقتل گوتا. یعنی شما اگه روزه عبدالله رو بخوای بخونی، باید روزه ابی عبدالله رو بخونی. هر اتفاقی سر ابی عبدالله افتاده، سر عبدالله ابن الحسن افتاده. اگه بدن ابی عبدالله زیر سم اسب‌ها خودشونو گفتن، گفتن ما کاری کردیم که استخوان‌های سینه حسین با استخوان‌های کم پشت حسین یکی، انار رزز نست صدر بعد از بعد، ما کاری کردیم که پشت و روی حسین یکی شد. وقت عبدالله رو سینه این حسین بوده، اگه پشت و روی ابی عبدالله یکی شد، شما ببینید با بدن عبدالله چه شد. عبدالله یه جوان 9 ساله 10 ساله است. نوجوان 9 ساله 10 ساله میگن استخوناش خیلی نرمه، یعنی خیلی کار نداره. میگه استخونای ابی عبدالله که یه انسان رشید 58 ساله شکل گرفته بود، نار رزز نستد. ما کاری کردیم این استخونها زیر سم اسباب مثل استخونها مادرش بین در و دیوار شد. حالا شما ببینید این سم اسبها با استخوانهای نرم بدن عبدالله شکر.